هزینه رو صرف کنیم، هیچ خروجی هم ازش نداشته باشیم. الان دیگه اصلا وقت چنین کارهای که سعی و خطا بکنیم نداریم. البته من هیچ شکی ندارم و خوشحالم از این که حتما قاطبه مجلس، حتما قاطبه دولت، حتما قاطبه مسئولین در همه سطوح باورشون اینه، این رو باور دارن، این رو بهش اعتقاد دارن و حتما ما باید به گونه عمل کنیم در تصمیماتمون، در لوایحمون، در طرحهایی که میاد اینها رو دقت بکنیم. این مهم بودن، فوری بودن، دقیق بودن که اقدامات ما جایگاه مجلس رو دچار آسیب نکنه، نخبگان رو نگران نکنه، مردم رو عصبانی نکنه، اینها موضوعاتی است که اعتماد زایی میکنه. مهمترین سرمایه ما اعتماد مردمه که این رو بهش توجه کنیم و در حقیقت پیش بریم. من اجازه میخوام بعضی از این موضوعاتی که اینجا گفته شد، من قبل از این جلسه با همه مشغله‌های کاری که داشتیم، دوستان اینجا حضور دارن، یعنی همین دیروز ما درگیر بحث کارشناسی بحث با دوستان بودیم. ما حتما نیازمند کارهای دقیقی هستیم که در وقت مجلس و در سند و در جلسه علنی فرصت این کارا نیست. یعنی باید حتما کمیسیون تخصصی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، سازمان کمیسیون بودجه، اینها با همکاری دولت، همینطور که آقای پور محمدی هم گفتم، دوستانم گفتم، یه جایی ما معتقدیم خلاصه پول داریم، شاید در اولویت دقت میکنیم کجا هزینه کنیم. این رو من به مردم عزیز قول میدم که حتما به طور دقیق اینا را پیش ببریم و اون که قانون شده و اون که دولت و مجلس به مردم متعهد شدن و کالابرگ و بحث نیروی مسلح موضوع مهم و فوری ماست، خدشه ما نمیذاریم به این وارد بشه. این را حتما دنبال میکنیم و پیش میبریم. ولی اون چیزی که در جمع‌بندی الان باید مردم ما بدونن، مردم ما باید بدونن که ما الان حتما این کالابرگ مخصوصا در حوزه اجرا و اقدامش، آقای وزیر حتما به این موضوع توجه داشته باشند و تأمین اعتبار همین سقفی که الان وجود داره ما این رو حتما تأمینش میکنیم. البته ما در قانون متعهدیم و دولت متعهده و وظیفه‌مندیم که به سمت افزایش هم بریم، ولی حتما این افزایش ما باید به گونه‌ای باشه که پلکانی پیش بریم. پلکانی که اول با اولویت کدوم جامعه هدف رو قرار بدیم. دوستان میدونن، آقای میدری میدونن، دولت میدونن. من در همون تصمیمات گذشتهم که آقای میدری در دولت‌های قبلم گرفته شده، من اصلا با پرداخت یک نواخت به همه مخالف بودم. اصلا از عدالت به دوره. حتی ما در نوع تصمیماتمون، شما همین الان نگاه کنید، برید گزارش بانک مرکزی نسبت به تورم ببینید، دهک دوم ما در همین کالاهای اساسی نسبت به دهک دهم که برخوردارترینه، در خرداد تورم کالاهای اساسی برای دهک دوم 10.4% بیشتر از دهک دهم بوده. خب این چه نوع مدیریت اقتصادی ماست که هم در کمی هم در کیفی پولی که با زحمت پیدا میکنیم ناعدالانه توزیع میکنیم؟ لذا الانم باید حتما منابعی که پیدا میشه، اول کسی که در فقر مطلق هست باید سراغش بریم و بعد حتما نگاه کنید به سمت کالا بریم. جناب عالی اشاره کردید، من دیگه وقت نیست اینا رو بگم الان اینجا. به هر حال ما باید از سمت حداقل از اول دولت، جناب عالی آقای میدری دیدید که من در حوزه بحث‌های تبدیل کردن دهکا به صدکا بریم به سمت خوشه ها دارم مرتبی رو تاکید میکنم. خب این دهکا که مبنای عرضم به حضور شما توزیع آسیب پذیری مردم برای جلو تورم نیست که، حتما باید ما به سمت او خوشه بندی بریم، حتما او کار انجام بشه. چون من میدونم این بحث های پیشرفته باید تلاش کنیم که این خلاصه خوشبندی های معیشتی شکل خودش رو بگیره. حالا یه بحثایی هم از حتما کمیسیون صنعت ما قانون دوام رو باید واقعا پاش بیستیم که این 25 دستگاهی که باید اطلاعات رو آنلاین خلاصه جا به جا کنن و کار رو انجام بدن، خلاصه این کار رو باید پیش ببریم و در حقیقت کارمون انجام بشه. ما حتما ظرفیت هایی داریم که حالا گفتم اینا رو بدوشینیم بس کنیم. حتما ماده 125 موضوعاتی است که باید دنبال کنیم. حتما بحث مربوط به استفاده از بحث خزانه، اون که بحث الان ما کاری که واقعا انجام شد که پرداخت ها الکترونیکی شد، از ظرفیت هایی که واقعا در خزانه هست باید به درستی بتونیم استفاده کنیم، از تنخواه به درستی بتونیم استفاده کنیم. همین الان با بحثی که در اوراق داریم، خب یه بخشی اینجا در اوراق باید بهش توجه کنیم. با این اتفاقی که در اوراق افتاده و در حقیقت سهم اون سود پول، حالا نمیخوام وارد بحث‌های جزئیش بشم، فراهم هست، الان بانک‌ها حتما نسبت به قبل آمادگی بیشتری توی کار دارن. دولت باید در وقت خودش کار انجام بشه. ما این بدهی جاریه که به فروشگاه‌ها پیش میاد اصلا نبود اجازه بدیم این پیش بیاد. حالا او افزایش یک بحثه که من گفتم، این یه بحث دیگه است که این رو هم باید، یعنی در حقیقت اعتماد سازی بگیره، در اجرا درست عمل کنیم. ما مردم رو در این بخش نباشه، من نکاتی که دوستان گفتن انصافا، حالا آقای دکتر حسینی به جد به یک بخش اشاره کردن، خود آقای پور محمدی به یک بخش اشاره کردن، ما بخشی از درآمدام رو درست به اون جایی که باید هزینه بکنیم نمی کنیم. انضباطی که باید حاکم باشه اون انضباط حاکم نیست و من فکر میکنم الان ما اطلاعات خوب و دقیقی رو، من با اطلاع این رو عرض میکنم، نسبت به بحث تراستیا داریم. اون رو باید اون نظم و نسق رو به درستی اونجا حاکم کنیم، پیگیری کنیم و بتونیم این بحث رو هم در حقیقت پیش ببریم. حالا اون چیزی که مشخص و روشنه برای کالا برگ، ما بحث داریم میگیم این اجتناب ناپذیره. به چه معنا؟ به معنی که شما میتونید حقوق را پرداخت نکنید. کالا برگ اجتناب ناپذیره در حینی که بی‌انضباطی در اجرایی نباید بشه. دولت و مجلس باید به هم کمک کنیم که این مسیر رو به درستی طی کنیم و پیش بریم. و واقعا ما مخصوصا شما باید تجربه جنگ‌های دنیا رو نگاه کنید، معیشت مردم، طعام مردم، زندگی مردم، اونم با همون بحثی که باز با این پول اون کالای اساسی مورد هدف باشه. باز نریم در اجرا، من الان میدونم، نمیخوام الان واردش بشم، اتفاقات میفته که بخشی از اینا در مخصوصا فروشگاه های، هرچی بریم به فروشگاه های خورده بیشتری، این پول به سمت کالای اساسی برای مردم نمیره. ممکنه یه کارهای هزینه های دیگری رو یا کالاهای غیر ضروری دیگری تامین بشه. ما یکی از بحثامون جدیه که ما مردم ها و حداقل کالری که کیلو کالری که لازم دارن نه، وگرنه بعد از اون طرف ما باید بدیم هزینه های گزافی رو در حوزه درمان بدیم در یک زمان کوتاه بعدی. یعنی میخوام بگم اجرا هم باید دقت کنیم که چیکونه میکنه که باز یه مشکلات دیگه‌ای در بخش‌های دیگه برای ما پیدا نشه. به مردم عزیزمون قول میدیم که ما در دولت و مجلس این کالا برگ رو هم برای اونهایی که باید در اولویت قرار بگیرن، هم اونهایی که باید بتونیم انشالله به سمت افزایش بریم، ولی الان همین تعهد فعلی رو چه در بخش اجراش که تأخیری درش نشه و چه این سخفی که داره دنبال میشه خدشه بهش وارد نشه و حتما میتونیم تو نیمه دوم هم به میزانی که در توان ما هست با اولویت پلکانی، اون اولویتی که افرادی که بیشتر نیاز دارن و امروز تورم اونها رو بیشتر مورد بس قرار میده و در واقع اونها بیشترین آسیب رو دارن میبینن، انشالله کمک کنیم. البته اینا همینطور که دوستان گفتن من وارد این نمیخوام بشم، ما حتما یکی از بله حتما در بخش فراورده ها و در بخشی که وجود داره حواسمون هست، حتما بعضی جاها کسی تامین داریم، بحث اینا درسته، ولی اون چیزی که مشخص و روشنه ما در تبدیل ارز کالاهای اساسی به ریال بر اساس تالار نه 123 تومان، حتما بانک مرکزی تو این بخش دقیق اولویت اولش معلومه کجاست، یه اشتراب ناپذیری یعنی این بخش بعدی تو اینا رو. حالا اونا عدد داره، رقم داره، شاید ما همین الان نمیخوام واردش بشم. وقتی اینا رو میذاریم جلو نگاه میکنیم، ما الان نباید کسری در پرداخت داشته باشیم، ولی ممکنه در اجرای اشکالاتی باشه، اونا رو باید دنبال کنیم، انشالله بتونیم حل فصل کنیم. طبیعتا من توی بخشی که به حال میدونم دولت با مشکلاتی که داشت توی یک مرحله به حال کمک کرد، یک گام جدی رو برای بحث پرداخت گندم انجام دادید و به حال گندم هم موضوع مهمیه که باز اثرش بعد تو کالا برگ بعدی هست، همونجا هم باز در حوزه نان واقعا اون هم به درستی در جامعه هدف ما اون جایی که داریم اسراف میشه و افراد در حقیقت میان و سوء استفاده میکنن و قصه ما اینجاست که اونها را میفهمیم با سیاست با کاری که در حوزه فناوری شده، ولی بعضی جاها جرأت در تصمیم گیری نداریم، این جرأت پذیرفته شده نیست. این دیگه این کوتاهی ما هست، این رو باید باش بیستیم، اون هم دنبال کنیم، انشالله به گونه باشه که ما حداقل کشاورزان ما قبل از که دو مرتبه کشت سال آینده بخواد آماده بشن بتونیم انشالله این دیون مربوط به گندم رو هم انشالله پیش ببریم و کار رو انجام بدیم. من فکر میکنم دیگه نکته دیگه چون زمانم دیگه الان نزدیک اذان، خب جلسه بعدی ما ساعت 8:30 صبح فردا چهارشنبه 28 مرداد ماه 1405 خواهد بود. دستور جلسه هم در ادامه دستور هفتگی اعلام شد. پایان جلسه رو اعلام میکنم.
روشن و پر از امید با صدای زندگی و هنر روی موج 106 رادیو
سحرگاهتون به خیر باشه عزیزان شنونده، سپاسگزارم که دارید ما رو میشنوید. از شبکه زندگی شبکه فرهنگ در کنار شما بودیم که بله مجلس جلسه علنی مجلس که امروز صبح برگزار شده بود تقدیم شما سروران گرامی کردیم که اگر نشنیده بودید از شبکه فرهنگ باز پخشش رو تقدیم شما سروران گرامی کردیم. اینجا پخش شبکه رادیو فرهنگ و ما به اتفاق دوستان در کنار شما تا ساعت 6 صبح هستیم. آقای شرفی صدا برداره، آقای تسلیمی تهیه کننده و من هم علی‌اصغر کاکاوند گوینده این بخش هستم که انشاءالله برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. ختم کلام بنده درس مثنوی خواهد بود، بشنویم به اتفاق شما.
مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و غزل شماره 42 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز 121 جلسه درس مثنوی می کنم. در میان عاشقان عاقل مبا، خاصه در عشق چنین شیرین لقا. دور بادا عاقلان از عاشقان، دور بادا بوی گلخن از صبا. گر در آید عاقلی گو راه نیست، ور در آید عاشقی صد مرحبا. عقل تا تدبیر و اندیشه کند، رفته باشد عشق تا هفتم سما. عقل تا جوید شتر از بحر حج، رفته باشد عشق بر کوه صفا. عشق آمد این دهانم را گرفت، که گذر از شعر و بر شعرا درآ. سراغ مثنوی میریم. در دفتر اول تا بیت 1102 خوانده بودیم، رسیدیم به قسمتی که با این عبارت آغاز میشه: ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی ادبی کرده بود. ابیات رو میخونم، بعد برمیگردم به ابتدای داستان، دوباره میام سراغ این ابیات. گرگ را برکند سر آن سرفراز، تا نماند دو سری و امتیاز. فانتقمنا منهم استی گرگ پیر، چون نبودی مرده در پیش امیر. بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت بخشش کن برای چاشت خرد. سجده کرد و گفت این گاو سمین، چاشت خوردت باشده شاه گزین. وین بز از بهر میان روز را، یخنی باشد شه پیروز را. واندگر خرگوش بهر شام هم، شبچره این شاه با لطف و کرم. گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت ز کی آموختی؟ از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سه را برگیر و بستان و برو. ابیات ادامه داره. ماجرا از این قرار بود که شیری همراه با گرگی و روباهی قصد شکار کردند و یک گاو کوهی و یک بز و یک خرگوش شکار کردند. بعد شیر به گرگ گفت این شکارها رو قسمت کن. گرگ هم گاو چاق و درشت رو گذاشت سهم شیر، بز رو خودش برداشت، خرگوش رو هم به روباه داد. شیر عصبانی شد از اینکه تو چطور در حضور من آمدی و برای خودت سهمی قائل شدی. مولانا داستان رو تا اینجا آورد و گفت که شیر بعد از اینکه این جسارت رو در گرگ دید، گرگ رو درید و کشت، سر گرگ رو کند، بعد رو کرد به روباه، گفت که حالا تو قسمت کن. روباه هم چون سرنوشت گرگ رو دیده بود، گفت قربان، اون گاو بزرگ رو صبحانه بخورید، به جای چاشت بخورید، اون بزم نهار بخورید، اون خرگوشم شام بخورید، چون بزرگان شام رو باید سبک بخورن. گفت خرگوشه رو بذارید برای شب، بزم ظهر بخورید، این گاوم صبحانه بخورید. شیر خیلی خوشش آمد و بعد گفت که این تقسیم کردن رو از کی یاد گرفتی؟ گفت از گرگ یاد گرفتم، گرگ رو دیدم، اینو درس گرفتم از اون. بعد شیر گفت حالا که تو اینقدر عاقلی، ما همه رو به تو بخشیدیم. این داستان به این ترتیب بود که مولانا این رو شروع کرده بود و بعد میانه داستان وارد مباحث دیگری شد، فاصله گرفت، حالا دوباره بر میگرده. من ابیات قبلی رو سریع میخونم. میگوید که شیر و گرگ و روبهی بهر شکار، رفته بودند از طلب در کوهسار، تا به پشت همدگر بر صیدها، سخت بربندند بند و قیدها، هر سه با هم اندران صحرای ژرف، صیدها گیرند بسیار و شگرف. بعضی از ابیات رو حذف میکنم. چون که رفتند این جماعت سوی کوه، در رکاب شیر با فر و شکوه، یا در رکاب شیر با فر و شکوه، گاو کوهی و بز و خرگوش زفت، یافتند و کار ایشان پیش رفت. بعد میگوید که شیر گفت که این رو تقسیم بکنید و تو فکر این بود که آیا اینا به شیر اعتماد میکنن یا خودشون تصمیم گیری میکنن. بعد گفت شیر ای گرگ این را بخش کن، معدلت را نو کن ای گرگ کهن، نایب من باش در قسمت گری، تا پدید آید که تو چه گوهری. گفت ای شه، گاو وحشی بخش توست، آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست. زفت یعنی چاق. بز مرا که بز میانست و وسط، روبه ها خرگوش بستان بی غلط. شیر گفت ای گرگ چون گفتی؟ بگو. چون که من باشم تو گویی ما و تو، یعنی ما و تو. گرگ خود چه سگ بود کو خیش دید، پیش چون من شیر بی مثل و ندید. ندید یعنی همتا. گفت پیش ها ای خری کو خود بدید، پیشش آمد پنجه زد او را درید. این ابیاتی بود منتخب از ابتدای داستان. حالا که تکلیف گرگ روشن شده و دریده شده، بعد از حدود 50-60 بیت که مولانا این وسط مطالب دیگری ذکر میکنه، به داستان بر میگرده و میگه گرگ را برکند سر آن سرفراز. شیر سرفراز سر گرگ رو جدا کرد تا نماند دو سری و امتیاز. چرا این کار کرد؟ دو تا سر نباید در کار باشه، سر یکی باید باشه و اون شیر باشه. گرگ بگه یکی من یکی تو، بخواد همسری بکنه با شیر، دو تا سر اینجا پیدا بشه، این درست نیست. امتیاز یعنی تفاوت و جدایی و این که دو تا موجود مستقل کنار هم دیگه باشن و از هم ممتاز باشن، این غلطه. همون دو سلطان در اقلیمی نگنجند. این شیر برای این کار کرد. بعد مولانا به آیه 136 سوره اعراف اشاره میکنه، تلمیحی از اون آیه رو در شعر میاره و میگوید فنتقمنا منهم است ای گرگ پیر. میگه این همون حکایت آیه قرآنی که توش آمده فنتقمنا منهم، فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. خدا درباره فرعونیان میگوید که چون اینا آیات ما رو تکذیب میکردند و غافل بودن از آیات ما، ما از اینا انتقام گرفتیم و در رود نیل غرقشون کردیم. این آیه بیان غضب خداست که خدا صراحتاً میگوید که ما از اینا انتقام گرفتیم. مولانا هم چون این شیر رو در این داستان نماد حق تعالی میدونه، میگوید که شیر با گرگ اون کاری رو کرد که خدا در آیه فنتقمنا منهم راجع به فرعونیان گفته. فنتقمنا منهم است گرگ پیر، چون نبودی مرده در پیش امیر. میگه یا چون نبودی مرده در پیش امیر، دو جور میشه خوند. یکی این که چون رو به معنی زیرا بگیریم، یعنی از آن جهت که تو پیش امیر، پیش شیر مرده نشدی و فانی نشدی و برای خودت یک شأن و یه وجودی قائل شدی، تو هم مستحق عذاب شدی و مشمول انتقام خدا شدی. چون رو اگه به معنی زیرا بگیریم، میتونیم به معنی چرا بگیریم و سوالی بکنیم، بگیم فنتقم نامن هم هسته گرگ پیر، چون نبودی مرده در پیش امیر، چرا در پیش امیر ادعای وجود کردی؟ به چه جهت؟ چون این کار کردی مشمول اون مجازات و عذاب شدی. بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت بخشش کن برای چاشت خرد. اصلش چاش خورده، به ضرورت قافیه چاشت خرد میخونیم. چاشت یک نوبت غذایی بوده بین صبحانه و نهار، به قول بچه های مهد کودک ساعت دهی، یه چیزی میدن به بچه ها ساعت ده. در اون حوالی یه چیزی میخوردن بهش میگفتن چاشت، و این یه وقتیه که در ادبیات قدیم ما مثلا میگن روز فلان امیر به وقت چاشت برنشست، یعنی ساعت ده بر تخت نشست به وقت چاشت. کلمه قشنگیه. ما که بچه بودیم مکتب خونه که می رفتیم، یه چیزی تو خونه برامون می بستن، یه دستمال کوچولی درست می کردن دستمون می دادن، اینو پدر مادرها می گفتن چاشت بندی، یعنی یه بسته بندی که توش خوراکی چاشتمونو گذاشته بودن، نون و پنیری بود، گردوی بود، چیزی بود. این کلمه تا اون زمانم معمول بود، الان دیگه قدیمی شده. اینجا چاشت خورد یعنی غذای چاشت. میگه بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت بخشش کن برای چاشت خرد، یعنی تقسیم کن. سجده کرد و گفت این گاو سمین، چاشت خوردت باشده شاه گزین. روباه اول سجده کرد، بعدم گفت این گاو چاق، این مخصوص چاشت شما باشه که موقع چاشت این گاو رو بخورید. سمین با سین به معنای چاقه، با سه نقطه به معنای گران قیمته. وقت یک کلمه ایم میاد با سمین که اون غصه و شاید